با توجه به توضیحات شما، برداشت من این بود که میشه این رو کارگان رو به عنوان مرجع هم بیان بکنیم؟
ببینید، هنرجو یا موزیسین خودش مرجع نیست، ممکنه مرجع اجرایی شناخته بشه. مثلا ما موزیسین هایی رو داریم مثل ریختر، مثل هارویتز، مثل گلن گولد، اینا نوازنده هایی هستن که آثاری رو که از بقیه موزیسین ها، مثلا گلن گولد آثاری میگن، باخ رو به صورت یک مرجع اجرا کرده. اما خود مجموعه قطعات، یعنی خود اون رپرتوار مرجع نیست، خود موزیسین استفاده میکنه از یک مرجعی و حالا اگر به این درجه رسیده باشه که بتونه یک بیان شخصی داشته باشه، اون رو ارائه میکنه. یک نکته که من میخواستم در خصوص اثری که پخش شد این رو عرض کنم اینه که ما وقتی با دقت این اثر رو میشنویم، گاهی یک صدای گفتگوی انگار زمزمواری در اون لایه‌های زیر موسیقی به گوش ما میرسه. این رو بعد در نظر داشت که بعضی مواقع نوازنده ها یک صدای حامی دارن، یعنی انگار دارن یک گفتگوی انجام میدن، حالا مشخص نیست با خودشون دارن انجام میدن، با قطعه داره یک گفتگوی انجام میدن. قطعه که داره پخش میشه، اون نوازنده پیانو که داره میزنه، یک صدایی مثل هامانه، مثل یک قر زدن، مثل یک گفتگو، ولی مشخص هم نیست، یه جا هست یه جا قطع میشه. این چیزیه که خیلی رایجه توی موسیقی های دیگه، حتی موسیقی جاز هم ما میبینیم، یا ممکنه که بعضی جاها اون نوازنده یک بخشهایی رو از ملودی رو که داره میزنه خودش همراهش باش اون رو بخونه و حالا واج خانی کنه، با یک واجی مثل دا، د، دو، اینها بیاد این جملات رو همزمان که داره اجرا میکنه با دهنش هم بخونه.
این اتفاق میفته و منطقیه؟
میفته، خیلی از موزیسین ها این کار رو میکنن. حالا نمیتونیم بگیم اگر نوازنده این کار میکنه قطعا حرفه‌ایه، ولی نوازنده های حرفه خیلیشون این کار رو کردن. بله، توی آثار ضبط شده اون صدای هامشون هست. خدمت شما عرض کنم که برگردیم به رپرتوار پیانیست های موسیقی کلاسیک اروپا، شاید باز این پرسش احتمالی به وجود بیاد که حجم این قطعات چقدره، یعنی یه نوازنده چقدر طول میکشه که بخواد کل قطعات پیانوی بتهوون رو بزنه یا کل قطعات پیانوی موتسارت رو بزنه. ببینید، واقعا نشدنی نیست، هیچ چیزی رو نمیشه بگید نه نمیشه از سطح یک نوازنده، حالا ما ایرانی داریم صحبت میکنیم، بالاتره، ولی واقعا کار سختیه. واقعا با اون ریزکاری ها اگر نوازندهی بخواد اون جزئیات رو در بیاره، خیلی کار سختیه، چون حجم قطعات خیلی بالاست و ما معمولا وقتی داریم صحبت از یک نوازندهی حرفه‌ای میکنیم که قطعه رو برای کنسرت آماده میکنه، باید این انتظار رو داشته باشیم که اون قطعه رو از حفظ هم اجرا کنه. اون نکات فنی، نکات خدمت شما عرض کنم که تئوری که مرتبط با قطعه یک سوی ماجراست، یک سوی دیگه حفظ کردن اون قطعه است که خودش زمان میبره. فرض بفرمایید یک سونات پیانویی که بتهوون ساخته، فرض شاید فروده 17 صفحه باشه، اگر بخواد از دوره باروک یک قطعه اجرا کنه، از مثلا پرلود و فوگ باخ رو بخواد اجرا کنه، 2 صفحه ممکنه پرلود باشه، 3 صفحه ممکنه فوگ باشه، میشه 5 صفحه باز به اون اضافه کنیم. اگر بخواد از دوره رمانتیک هم باز قطعه، از لیست بخواد قطعه بزنه، از شوپن بخواد قطعه بزنه، 6 صفحه، 7 صفحه، 10 صفحه اون باز اضافه میشه. قطعه مدرن بخواد بزنه، مثلا از دبوسی بخواد بزنه، از راول بخواد بزنه، باز یک حجم 10 صفحه، 12 صفحه دیگه آماده میشه. معاصر بخواد بزنه، باز یک حجم دیگه. یعنی شما ببینید یک رپرتواری که برای کنسرت آماده میشه، یا یک دانشجو، حالا ما در تحصیل و تکمیلی کارشناسی ارشد بخوایم در نظر بگیریم، برای امتحان ساز تخصصیش شاید حدود 40 تا 50 صفحه رو باید از حفظ اجرا کنه تا اون نمره مورد قبول بتونه کسب کنه.
اتفاقا میخواستم بپرسم که یک نوازنده باید به چه حدی از توانایی برسه که بره به سراغ نوازندگی این قطعات که شما فرمودید. در دوره کارشناسی ارشد این اتفاق میفته.
بله، این پرسش خیلی خوبی بود. حالا اگه من به صورت نگاه دانشگاهی داشتم پاسخ میدادم به این سوال مستطر شما، ولی اگر خانواده‌ای میخواد که فرزندش اصولی نوازنده پیانو بشه و با این ساز آنگونه که موسیقی کلاسیک اروپاست و شیوه های اونهاست آشنا بشه، بهتره که از همون اول خودش رو درگیر این رپرتوار یا این کارگان بکنه. چون گاهی اوقات خانواده ها میگن که مثلا فرزند ما بره یه سری آهنگ ها، واژه آهنگ خیلی رایجه، یه سری آهنگ بزنه ما ببینیم چجوریه، بعدن بره سراغ این قطعات یه مقداری سخت‌تر.
بیشتر دوست دارن قطعات شناخته شده رو اجرا بکنن. بله. که حالا مورد تحسین و توجه دیگران هم قرار بگیرن.
بله، این توجه برانگیز بودنه خیلی مهمه و میچربه. گاهی وزنه سنگینیه که بخوان خانواده ازش کمک بگیرن و از مدرسین هم میخوان. این رو هم برای تو پرانتز بگم، خیلی از مدرسین خارج از رپرتوار موسیقی کلاسیک اروپا اصلا آموزش نمیدن، یعنی تایید نمی کنند موسیقی های این خارج از این چهارچوب رو. البته ما در موسیقی کلاسیک ایرانی هم می بینیم که تلاش های صورت گرفته و گردآوری شده. البته نوازنده پیانو که بخواد تو این شاخه رپرتوارش رو کامل کنه یا اون کارگان رو، مجموع قطعات رو کامل کنه، ناچاره که بعضی مواقع کوک پیانو رو تغییر بده تا بتونه اون قطعات رو اجرا کنه. یا ما در موسیقی جاز هم این مجموع قطعات رو داریم. اونجا یک کتاب مرجع هست به نام کتاب ریل بوک که مجموعی از قطعات اون تو گردآوری شده، حدوداً 700 تا 800 تا قطعه هست که گردآوری شده و نوازنده باید اونها رو حفظ کنه، در تونالیت‌های مختلف بتونه اجرا کنه و بعدش به حدی برسه که بتونه خودش رو به عنوان یک پیانیست جاز معرفی کنه. حدوداً شاید بدون اغراق باید بین 60 تا 80 تا قطعه از اون مجموعه قطعات موسیقی کلاسیک جاز رو بشناسه و بتونه خودش رو یک پیانیست جاز معرفی کنه.
بله، باز هم موسیقی بشنویم.
بله، نکتورن اپوس 9 شماره 1 از شوپن رو میشنویم.
بله، بسیار عالی. موسیقی که شنیدیم نکترن اپوس 9 شماره 1 بود، اثر شوپن. در ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان گفتگو میکنم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه، راجع به کارگان نوازندگان پیانوی موسیقی کلاسیک اروپا. از آقای شهابی پرسیدم اینها به چه مفهومی است نکترن اپوس، و فرمودن اگر که من بخوام توضیح بدم خیلی تخصصی میشه، ولی من ازشون خواهش میکنم که خیلی کوتاه بفرمایید که هر کدوم از این نامها به چه صورته و یک توضیح خیلی مختصر بفرمایید.
بله، هر دوره موسیقی کلاسیک اروپا وقتی آهنگساز میخواسته قطعات خودش رو بسازه، به زبون ساده توی یک ظرف‌های مشخصی باید اینها را قرار می‌داده که هر کدوم از این ظرف‌ها یک شکل خاص خودش رو داشته و بر اساس اینکه اون تونالیته چه بوده. مثلا ما در موسیقی تونالیته‌های مختلف داریم، یعنی یک نوت مرکزی داریم که آهنگساز سعی می‌کنه به نوت‌های دیگه بره و مجدد به نوت مرکزی برگرده، اون تثبیت مایه یا تونالیته رو انجام بده. بر اساس این مدولاسیون هایی که اتفاق میفته، رفت و برگشت هایی که اتفاق میفته، ما انواع ظرف های مختلف رو داریم و آهنگساز میمده کارهاشو توی اونها میساخته. ظرف های موسیقایی، ظرف های واقعا عینی نیستش.
بله.
و یک فرم هایی هستش که الان هم اگر کسی بخواد موسیقی رو یاد بگیره پیشنهاد میشه که بر اساس اون فرم ها قطعاتش رو بسازه. مثلا فرم سونات داریم که توی دوره کلاسیک خیلی رایج بوده، مثلا سونات های موزارت از سونات های بتهوون هست، یا مثلا فوگ رو داریم از دوره باروک که خیلی ملودی محور، معمولا توضیحات مرتبط با کنتپوان اگر بخوان آنالیز کنن اون جوانب موسیقایش رو میان از اون کمک میگیرن. خدمت شما عرض شود که من فکر کنم حدودا 3 دقیقه بیشتر زمان نداریم. یک جنبندی بکنم این مطالبی که تو برنامه امشب به اونها پرداختیم. در خصوص رپرتوار نوازندگان پیانو موسیقی کلاسیک اروپا صحبت کردیم و اینکه این مجموعه قطعات چه ویژگی هایی باید داشته باشن، بهتر از کی هنرجو آموزش ببینه. وقتی هنرجوی با موسیقی خارج از این نظام آشنا بشه، بعدن دوباره بخواد وارد بشه قطعی سخته. اگر واقعا هدف اینه که موسیقی رو آنگونه که سیستم آکادمیک تایید میکنه یاد بگیره، بهتر از همون آغاز وارد همین مقوله بشه و با نوهای ساده تر شروع کنه. واقعا سطح قطعاتی که آهنگساز میسازه موزارت ساخته خیلی متفاوته، لزومن همش خیلی سخت آزاردهنده نشدنی نیست. قطعات آسان‌تری هم دارن که پیشنهاد میشه هنرجو با اونها شروع کنن. در خصوص ویژگی‌های هر دوره صحبت کردیم، دوره باروک، دوره رمانتیک، دوره مدرن. خب صداها قدری عجیب‌تر میشن مدرن، خب صداها قدری عجیب‌تر میشن فقط حتما گوش آشنا باشه. توی دوره معاصر میرن سراغ تکنیک‌های گسترش یافته و هنرجو بعد نوت‌خونی اونها رو هم یاد بگیره. و اشاره کردم که تو سیستم دانشگاهی به چه ترتیبیه. یک پرسشی هم که شاید در ذهن ازان شنونده باشه اینه که وقتی یک هنرجو میخواد وارد موسیقی کلاسیک اروپا بشه، ساز پیانو رو یاد بگیره، همش باید قطعه بزنه؟ این رو باید عرض کنم که نه، ما یک سری تمریناتی رو هم داریم که در کنار قطعات هنرجو باید از اونها کمک بگیره. اصلا بهشون میگیم اتود. این اتودها یک بار آموزشی دارن که هر کدومشون یک نکته آموزشی توشون هست و حالا ممکنه مربوط به انگشت گذاری باشه، توی ساز پیانو ممکنه به تفکیک انگشت ها باشه، یعنی هر انگشت بتونه مستقل از بقیه انگشت ها یک کاری رو انجام بده، یا دو تا انگشت بتونن یک حرکتی رو انجام بدن بقیه انگشت ها یک فرم جدایی رو اجرا بکنن. این اتودها باید حتما آموزش داده بشه تا هنرجو آماده بشه. یهویی بذارنش پشت یک قطعه سخت از لیست یا از راخمانینوف، قطعا اون قطعه حتی اگر یک سال هم کار بکنه آماده برای اجرا نخواهد شد. بعد این اتودها در کنار قطعات ساده به هنرجو آموزش داده بشه تا در نهایت به یک حد قابل قبولی برسه تا بتونه قطعه رو اجرا کنه.
بله، تشکر میکنم. بسیار عالی. فکر میکنم لازم باشه در برنامه‌ای به این موضوع هم بپردازیم که آیا این کارگان‌ها در سایر انواع موسیقی هم وجود داره یا نه، که انشالله در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم از شما آقای شهابی برای حضورتون در برنامه و مطالبی که بیان کردید. اگر صحبتی ندارید من با شما خداحافظی کنم. خدا نگهدارتون. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان گفتگو کردم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. برنامه نیستان تا دقایق دیگر ادامه خواهد داشت.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیزم، همه شیفتگان خونیا و هنری ایرانی، در ادامه برنامه هایی که از گوشه ها و نغمه های ایرانی سخن میگفتیم و نگاهی به کتاب های ارزشمند استاد وزیری و کتاب استاد فقید مصطفی پورتراب انداختیم، دیدیم که استاد وزیری چقدر برای فرهنگ و هنر ایران زحمت کشیده است.
استاد وزیری در کتاب خود اینگونه نوشتند: معروف است که به خاطر داشتن رو به پرده موسیقی ایرانی غم انگیز است. من اینجا دوباره توضیح میدم برای دوستانی که با رو به پرده و این مفاهیم آشنا نیستند. بایستی بگویم که هر فاصله موسیقیایی به چند قسمت تقسیم میشه، یعنی هر پرده به چهار قسمت میتواند تقسیم بشود که به رو به پرده مشهور است. موسیقی اروپایی و موسیقی بیشتر جهان از فواصل پرده و نیم پرده، یعنی نصف یک پرده تشکیل شدند. در موسیقی ایرانی و شرق فواصل کوچکتری نیز وجود دارد که تقریبا حدود ربع پرده است که به پیشنهاد استاد وزیری بایستی اینها رو ما تعدیل کنیم و ربع پرده های مساوی کنیم که بتوانیم فواصل هارمونیک موسیقی ایرانی رو رومون پیاده کنیم. البته آقای معینی نوشتند که این پیشنهاد به وسیله میخائیل مشاق، هنرمند سوری، اولین بار پیشنهاد شده. استاد وزیری ادامه دادند که به دلیل رو به پرده موسیقی نمیتواند ماهیتی غم انگیز داشته باشد، بلکه غم و شادی و حالتهای مختلف به خاطر شکل قرار گرفتن نوتها و ملودیها و ترتیب اونها در کنار یکدیگر است. حتی در موسیقی اروپایی که رو به پرده ندارند، در اپراها و در کنسرتها و آهنگهای بزرگان اون موسیقی، آهنگ‌های غم‌انگیز و غمناک زیاد میتوان یافت. البته غمی که در موسیقی ایرانی و در فلسفه شرقی است، به قول یک بزرگی غم زایشبار است، غمی است که زایش و آفرینش رو در پی خود دارد. در موسیقی ایرانی هم همین گونه است. البته بایستی خاطر نشان کنیم که چرا میگویند موسیقی ایرانی را بایستی در خلوت و در سکوت شنید. این مبحثی است که شاید در آینده با آن بپردازیم. در اینجا یک بداهه نوازی در ماهور در کوکی خاص برای شما می نوازیم.
آنچه شنیدید بداهه نوازی در دستگاه ماهور بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان.
با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، من سامان احتشامی هستم که افتخار دارم در برنامه نیستان راجع به ساز پیانو با شما صحبت میکنم.
نیستان.
سلام، من ندا رادمر هستم.
سلام، منم لیانا شریفیان هستم.
بله، لیانا شریفیان. در برنامه نیستان از بانوی نوازندهی صحبت خواهم کرد که نیمبان می نوازد.
صندلی خدای سازم رو در آوردم، اولین نوتشو که کشیدم همه جیغ، همه اصلا باور نکردنی بود. فکر نمی‌کردم بخوام نگاه جمعیت کنم، ولی از اول تا آخر.
من نیکو یوسفی، کارشناس موسیقی با موسیقی اقوام ایرانی با شما هستم و طی چند برنامه آینده از موسیقی گیلان صحبت می‌کنم.
Batel batel oyo oyo batel 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 batel.
فرموش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. هفتمین قسمت از مستند زنده نام استاد همایون خرم رو میشنوید.
اعتقاد داشتن که نظر ما این که یه نوع تلفیق حسابی داشته باشه و دورت شروع کرد و اینها بو و شروع درد عشق و انتظار رو که آورد، من دم درست قضیه رو فهمیده و به خصوص که از آن شبی که برنگشت در حقیقت شد یه رفرن، یه ترجیح و بیان حال بود.
درد عشق و
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
در اینجا در قسمت شروع ملودی روی پایه حرکت میکنه.
از نیستان بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
برنامه امشب نیستان در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از شما که امشب هم این برنامه رو تا پایان شنیدید. من فاطمه رکنی به اتفاق همکارانم وحید رستگاری و فاطمه حق‌وردی و صدا برداری مرضیه میر سلیمانی این برنامه رو تقدیم کردیم به شما علاقمندان موسیقی. شاد و پیروز و سربلند باشید و خدا یار و نگهدارتون. Thank you.
فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.